خبری رادیو زودی خوش آمدید. من شالای گلخوجه از دفتر مرکزی شما را همراهی میکنم. فهرست موضوع امروز 18 اکتبر از این قرار است. کدوشی زحمت نشونی تیلو سامون محمد بیکف در رشته جودو میونی نوجوانان عنوان قهرمانی جهان را صاحب شد. پدری قهرمان میگوید پیروزی پسرش را انتظار داشت.
از تمام منطقه تاجیکستان، از تمام تاجیکستان بزرگم، همه در فیسبوک، در تمام همه پشتای من تبریکات است. من وقتی که میخونم من خوشبخت.
سوختور در اوج موسم چینیشی پخته در ولایت خطلون بخشی از کارگاه نوبنیاد پخته تازه‌کنی به کام آتش رفت. از اندوز و بوج آزاد کردند ولی نرخ پایان نشد. گرانی خوراک چوروا در تاجیکستان قیمت گوشت را بلند نگاه می‌دارد. تاجیکستان صاحب قهرمانی جهان اوید با جودو شد. سامون محمد بیکف در قهرمانی جهان اوید با جودو میونی نوجوانان در مراکش پیروزی به دست آورد. با وجود آنکه این ورزشکار مقیم روسیه است، همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند. پیوندان سامون محمد بیکف در صحبت بزرگانگیز نوروشو و شادمانیتیم گفتند او به این پیروزی با زحمت جبین و قدم به قدم رسید.
24 ساعتی اخیر مویانشاه محمد بیکف فقط پیام های تبریکاتی می گیرد و با اونهایی که به تبریکش می آیند ملاقات می کند. بسری 21 ساله او سامون محمد بیکف شبی 17 اکتبر قهرمان جهان اوید با جودو میانی نوجوانان شد و نخستین مدال طلا را از مسابقه قهرمانی جهان به تاجیکستان می آورد.
از تمام منطقه تاجیکستان، از تمام تاجیکستان بزرگم، همه در فیسبوک، در تمام همه پشتای من تبریکات است. من وقتی که میخونم من خوشبختم که فرزند من توانست که ملت من را معرفی کند و پرچم ملت من را بردارد. این بهترین خوشبختی برای من است.
پدر و خانواده سامون از او این غالبیت را انتظار داشتند. دستیابی به قهرمانی جهان هم به گفته پدر آرزوی بود که تمام این سالها سامون برای آن تلاش داشت. پیروزی سامون در سبقت قهرمانی جهان اوید با جودو در مراکش برای ساکنان تاجیکستان هم خوشترین خبر بود. آنها این حادثه را برای ورزش تاجیک دستاوردی مهم میخوانند.
چنین جهان پهلوان، من فکر میکنم که اگر که سید نومی رحیموف ما را معرفی کرده باشد، بعد از وی شریف سلیمان و امروز ما افتخار داریم که سامون ما چمپیون جهان شد. من افتخار میکنم به این.
گوشتگیر شناخته تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با جودو میونی نوجوانان در مراکش در میونی بیش از 80 کشوری دنیا در وزن تا 73 کیلو دست بالا و با مدال طلا و 2500 دلار سرفراز گشت. او سال 2017 در مسابقات قهرمانی جهان اوید با جودو میونی نوجوانان مدال برنجی به دست آورده بود. پهلوان تاجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تمرین میکند، اما در مسابقات بین المللی او همیشه تاجیک استان را معرفی می نماید. این تالار ورزشی تازه تأسیس جای تمرینی سامون محمد بیکف نخستین قهرمان جهان اوید با ورزش جودو از تاجیکستان است. او اصلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان و امکهایش فوته و ارگش مشق میکند، اما زمانی در تاجیکستان قرار داشتنش انا همین تالار ورزشی کلوب جودو به نام حاجی شریف جای مشق سامون محمد بیکف خواهد بود. حالا در این تالار نورسانی از 5 تا 15 ساله تاجیک تمرین میکنند و هدف کلوب مذکور هم آماده کردن قهرمان های جهان اوید به ورزش جودو است. مربیان کلوب جودو دوشنبه امیدوارند سامون تجربه خود را برای نسل نورس در تاجیکستان هم تعلیم خواهد داد.
تا آخر ماه ما انتظار هستیم که سامون محمد بیکف به تاجیکستان تشریف میبره و در کلوب ما، کلوب حاجی شریف، تمرین ها ماستر کلاس با روسی، ماستر کلاس برای جوانان، برای همه اشتراکچیان کلوب حاجی شریف با یک نمونه، یک چیزی خوب پیشنهاد میکنم برای نوروزم.
سامون محمد بیکف فعلا در ردبندی جهانی با 1844 امتیاز در جای 31 و در ردبندی اولمپی در جای 22 قرار گرفته است. قرار است پهلوان تاجیک و قهرمان جهان در رشته جودو سامون محمد بیکف اوایل ماه نوامبر به تاجیکستان بیاید. مخلصان و دوستداران ورزش از حالا برای استقبال با تنتنه‌ای او اظهار آمادگی میکنند. زرنگزی نوروز شاه، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
رو میاریم به موضوع دیگر. بانک ملی تاجیکستان رویخط نوی افراد علاقمند به تروریسم را نشر کرده است که به فرق از رویخطهای قبلی در آن 1000 نفر بیشتر است. رویخطی که با نام محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع می شود، به گفته مقامات آنهایی را در بر می گیرد که به تروریسم علاقه دارند. همکارم عبدالله اشورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، در رویخط نوی بانک ملی اسم چند نفر آورده شده است و آیا افراد نامشون در جامعه مطرح نیز هست یا نه؟
سلام شهلا، در فهرست نوی که از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده است اسم 2392 نفر شامل است. این دپارتمنت بانک ملی با فتف سازمان بین المللی مبارزه با شستشوی پول همکاری دارد. فهرست سازمان یافته شخصان علاقمند با تروریسم با سازمان های مالیوی و تشکیلات های قرضی کشورهای عضو این سازمان دسترس می شود. بنابر این فهرست یگان تشکیلات مالیوی در تاجیکستان و حتی کشورهای عضو فتف حق ندارند یگان عملیات مالیوی را با شرکت این شخصان عملی کنند. برای مثال این نفران نمی توانند در بانک ها صورت حساب کشویند و یا به تاجیکستان پول انتقال دهند. روی خط نوی بانک ملی آخری هفته گذشته در سامانه رسمی این نهاد نشر شد. در صدر این روی خط مقامات اسمی محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را جای دادند. مقامات نگفتند که او چه جنایت صادر کرده است، ولی در گذشته مسئولان دادگاه عالی گفته بودند علیه کبیری با چندین اتهام سنگین پرونده باز شده است. اما کبیری این اتهام را آن زمان به اساس دانسته بود. بجز از محی‌الدین کبیری در روی خط بانک ملی اینچنین اسمی چندین نزدیکانی او از جمله پسرش ابوذر کبیری، جیانهایش محمد جان کبیروف، امام علی کبیرزاده، بی بی رقیه کبیروف و معاونش شاه نعیمی کریمی نیز شامل هستند.
آیا عبدالله واکنش افرادی که اسمشان به این فهرست وارد شده است معلوم است و فرق فهرست نو از آنی که قبلا وجود داشت در چیست؟
شالا برخی افرادی که اسم خود را در این رویخط سیاه یافتند با این اتهام کاملا راضی نیستند. این اشخاص میگویند در یک گروه جای دادن تروریستان و مخالفین از روی عدالت نیست. فهرست سیاهی بانک ملی اساسا از دو بخش عبارت بود. یکم نفرانی که با تروریسم و دوم شخصانی که با اکستریمیسم علاقمند هستند. تغییرات دیگر این است که بانک ملی رویخط اشخاص علاقمند با اکستریمیسم را از سامانه‌اش تازه کرده است. در رویخطی که تا هفته گذشته در سامانه بانک ملی موجود بود 122 نفر از جمله داداجان عطاولایف روزنامه‌نگار مخالف دولت و شبنم خدایداد و نیز شامل بودند. هنوز معلوم نیست که پاک شدن رویخط شخصان به اکستریمیسم علاقمند از سامانه بانک ملی به چی معناست، یعنی آیا معامله پولی بانک های تاجیکستان با این افراد اجازه شده است و یا این فهرست از نو انتشار داده می شود. مسئولان بانک ملی در این باره شرح نمی دهند.
خوب، با تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. نوی پریزیدنت امریکا مایک پنس پس از ملاقات با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت دو طرف به سر آتش بس در شمال شرق سوریه به توافق رسیدند. مایک پنس شام دیروز در انکاره گفت عملیات نظامی ترکیه به مدت 120 ساعت بازداشته می شود تا نیمه نظامیان کرد از مرز با ترکیه عقب نشینی کنند. وزیر کارهای خارجه ترکیه می گوید این آتش بس نیست، بلکه توقف موقتی عملیات است. ارتش ترکیه 9 اکتبر عملیات زمینی خود را در شمال سوریه آغاز کرد. در نتیجه آن تا 200 هزار نفر فراری شدند. طبق اطلاع اخیر امروز هم در کناره‌های شهری رأس العین برخوردهای مسلحانه ارتش ترکیه با نیروهای کردی جای داشته است. برمیگردم به تاجیکستان. روزی گذشته در نویه ووسه کارخانه پخته آتش گرفته است. مقامات میگویند سوختور با سبب های تکنیکی سر زده است. کارگاه پخته تازه‌کنی دهه سری چشمه در ماه آوگوست امسال با اشتراک سروزیر قاهر رسولزاده افتتاح یافته بود. سوختور در انبار پخته کار کرده شده به عمل آمده تویهای در آنجا بوده ضرر دیدند. هر یک توی پخته تا 20 کیلو وزن داشته است. مسئولان کارگاه زیان رسیده را میلیون ها سومونی رقم میزنند. مقامات میگویند خسارات را یک کمیسیه ویژه حساب دارند. موسم جمع‌آوری پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان آخر ماه آوگوست سر شده است و تا آخر ماه نوامبر ادامه میکند. امسال باید تقریبا 400 هزار تن پخته جمع آورده شود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مقامات تاجیکستان دو ماه پیش واردات چوروا و خوراک آن را از انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد کردند. این تصمیم با هدف کاهش نرخ گوشت در تاجیکستان گرفته شد. آن زمان کارشناسان گفته بودند برای تاثیر قرار به نرخ مهلت درازی در کار است. زرنگیز نوروشو و شادمانی تیم نیز میگویند تا حال در دکانهای گوشت فروشی نرخ گوشت بالا رفته است و پایینه.
فرهاد اشوروف برای معرکه توی پسرش به 100 کیلو گوشت نیاز دارد. با توجه به نرخ گران گوشت در بازار تصمیم گرفته است گاوی لاغری خود را با خوراک های بهتر فربه کند. برای خریداری خوراک برای چوروا او به بازار آمد و نرخ آن طبعش را کمی خیره کرد.
نرخ گاو کنجال خیمه.
برای گرفتن گوشتی با صفت و بیشتر و خریداری خوراک ضروری به چوروا او مجبور است تا 600 سومونی صرف کند. پارلمان تاجیکستان اخیراً با قبول یک لایحه جهت تامین امنیت آذوقه‌واری واردات چوروا و خوراک آن را از انداز و از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد کرد. این تصمیم با هدف کاهش نرخ گوشت در تاجیکستان گرفته شده است.
قبول سند مذکور برای تامین روند بازتولید چوروا فروشدار، تکمیل صفات‌های ارسی و محصولات، تأسیس بانک چوروا فروشدار و دیگر، همزمان نگهداری چوروا فروشدار محلی در جمهوری پرورش یافته و مرحله به مرحله کاهش دادن وابستگی بزرگ استعمالی کشور از محصولات گوشت واردات مستوردات نمایاند.
بلوروی پیوسته قیمت گوشت مخصوصا در راستای عید و جشن ها بیشتر است، اما ساکنان میان حال و کم بیزوات را در کشور نگران و عصبی می کند. حالا در بازارهای کشور یک کیلو گوشت از 50 تا 70 سومانی ارزش دارد. گوشت فروشان و قصاب ها همیشه این بلوروی را به نرخ گران چوروا و به ویژه خوراک آن ربط می دهند.
خیلی مشکل چند تا همسایه
خوراک چوروا در بازارها از 2 تا 4 سومانی ارزش دارد. فروشندگان این محصولات میگویند سالهای پیش وابسته به موسم نرخ آن پایین میرفت، اما یک سال اخیر این محصولات پیوسته با نرخ گران واردی بازار میشود.
بعد با این کنجره ها داریم. حاضر که 3 سومون 3 تین 3 سومون 4 تین است. ممکن که اگر همین گفتی حاضر گفتی که اگر از انداز همین محصولات رو اگر آزاد کنند ممکن که با نرخش با پایین تر فروید.
از انداز آزاد کردنی واردات چوروا و خوراک آن هم به گفته فروشنده ها آخری کار نیست. تاجران پیشنهاد دارند طلبی برخط و سنت های دیگر که نرخ محصولات دهقان را تا رسیدن به بازار گران میکند باید بیکار گردد.
حالا که برخط برای دهقان وای در کار هم نیست. کجا وای برخط مثال بگیره مثال دسترس کنه. برخط سپرفکش اگر خوغاز شگر حالا که وای نلوگ انداز هم میسپره نلوگ زمین هم میسپره وای همو در همه بود شیدی شما اساسی یک تند تون محصول تهر کدگی وای باید که در بزرگ بیاره بسپره و مثال نرخ یا پس میکنه.
مخومات تا امروز چند دفعه برای به اعتدال آوردن نرخ گوشت چوره هایی را روی دست گرفتند، ولی کارشناسان میگویند موفق نشدند. ساکنان میگویند نرخ گران گوشت باعث شده است که اکثرا از استعمال آن دست کشند.
او 52 سم 1 کیلو گوشت میگیری با کی میرسد؟
دریان مو چامبر میخرین خدا جان؟
ای دریان مو نمیخرم. ارزون باشه نمیگیرم، قیمت باشه نمیگیرم.
فعلا اهالی تاجیکستان اساساً از حساب چوروای خودی با گوشت تامین می شوند. طبق اطلاع رسمی در کشور بیش از 2 میلیون گاو و 5 میلیون گوسفند شمرده شده است. حالا تا کجا سبکی برای تولید گوشت به پایین آوردن نرخ آن تاثیر می رساند معلوم نیست.
و روز 16 اکتبر در شهر بودکند قرغیزستان و خوری کاری معاون سروزیر تاجیکستان عظیم ابراهیم با معاون سروزیر قرغیزستان ژنیش رزاقف برگزار شده است. در حوشه این نشست و خوری نوبتی گروه های تپوگرافی و حقوقی هیئت های حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان وابسته به علامت گذاری و تشخیص سرحدی مشترک دو کشور صورت گرفته است. با این خبر به پایان برنامه رسیدیم. اخبار تازه را تا نشر برنامه نوبتی از وبسایت رادیو آزادی پیدا و مطالعه کنید. گزارش های جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما چون همیشه در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارند. من شما را در هفته نو منتظر میمونم. تا ملاقات نوبتی، خدا نگهدار.
قیمت میکنه خیلی ارزان شده، دو سه سومون ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی زودی
تبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دیهه سرچشمه ناحیه وسیع ولایت ختلان روز 16 اکتبر به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه آوگوست امسال به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند در بیش از یک ماه موسم جمع‌آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکر شده از بین رفته، قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین می‌زنند که زیان رسیده از سوختور به میلیون‌ها سومانی برابر است، اما کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. هرچند با میانه‌روی ایالات متحده آمریکا در شمال و شرق سوریه آتش‌بس اعلان شد و آن شب گذشته به اجرا درآمد، روز 18 اکتبر در اطراف این منطقه تیرپرانی و آتش‌فشانی دوام داشت. از شهری که مرکز مبارزه میان ترکیه و قوه‌های کرد است، دود آتش بلند می‌شد. در جای‌های دیگر سرحد آرامی به چشم می‌رسید. ناظران حقوق بشر سوریه یک مشاهده‌گر جنگ در بریتانیا درباره برخوردهای سخت در رأس العین گزارش دادند. آنقره و واشنگتن با آتش‌بس 5 روزه برای نگاه داشتن حمله ترکیه با ضد نیروهای تحت رهبری کرد در منطقه روزی شدند. از روی پیمانی به دست آمده، جنگاوران کرد باید یک قلمرو سوریه را در درازی مرز ترکیه خالی کنند. این پیمان پس از گفت‌وشنیدها میان پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان و نائب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا مایک پنس به دست آمد. قوه‌های کرد الکی از بسیاری از آنها، اما نه همه، از قلمروی که تقریبا در 100 کیلومتری سرحد میان سوریه و ترکیه در بین رأس العین و تل العبی از جایگیرند بیرون کرده شده اند. نیروهای کرد هنوز هم در رأس العین هستند، جایی که آنها در حال نبرد با جنگیان سوریگی تحت پشتیبانی ترکیه هستند که کوشش دارند شهر را به دست آورند. سازمان ملل متحد میگوید از ماه ایول تا سپتامبر در افغانستان شماره بیمانند مردم غیر نظامی کشته و مجروح شده اند و زورآوری ها را در اینجا قبول نشونده نامید. در یک گزارش تازه روز 17 اکتبر سازمان ملل گفت که در این مدت کوتاه در افغانستان بیشتر از 1170 نفر کشته و بیش از 3100 نفر زخمی شده اند. در گزارش آمده است عنصرهای ضد حکومتی و مثل طالبان گناهگار اصلی افزایش نابود شدگان در میان مردم است. دفتر سازمان ملل در افغانستان میگوید که در 9 ماه امسال در کشور بیشتر از 2500 نفر کشته و 560000 جراحت برداشتند. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سازمان ملل در کابل گفت نابودشوی مردم غیر نظامی قبول نشوند است و در حالی که همه طرف ها می فهمند جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در اشاره به گزارش سازمان ملل می گوید که سبب اصلی نابودشوی غیر نظامیان در این کشور شورشیان مسلح هستند. کبیر حقمل، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد ازی هستیم که در هر نوعی از درگیری ها جلوگیری از تلفات ملکی صورت بگیره. دولت افغانستان در صدد ازی است که تمامی فعالیت هایی که منجر به تلفات به افراد ملکی میشه ای از بین بره.
اتحادیه اروپا با بیرون شوی بریتانیا از سازمان نامبرده راضی شد. در این باره دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در پایان سمیت اتحادیه اروپا در بروسل خبر داد. با گفته وی، سازشنامه امکان می‌دهد که برخورد لندن و بروسل را پیشگیری کرد. در اظهاراتی که در سامانه اتحادیه اروپا نشر شده است، گفته می‌شود بریتانیا 1 نوامبر از اتحاد می‌برآید، اما بر اساس قانون‌گذاری بریتانیا این کشور تنها هنگامی می‌تواند از اتحاد برآید که پارلمان آن کشور سازشنامه را پذیرد. توسک گفت اگر سازشنامه از سوی پارلمان بریتانیا قبول نشود، بروسل آماده است مهلت بیرون شوی این کشور را دراز کند. این در حالی است که پیشتر رهبری کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر گفت اتحاد اروپا خواهش ندارد مهلت برآمدن بریتانیا را دراز کند. بوریس جانسون سروزیر بریتانیا در نوبت خود گفت جانب ها هیچ بهانه برای بدیر گذاشتن بیرون شوی کشور را از اتحاد ندارند. نزدیک به 100 کس از کارمندان شرکت کارخانه جلال آباد GBE که به ساختن محصولات آهنی و بتونی مشغول است، نمایش اعتراضی تشکیل کردند. آنها طلب دارند که کارخانه به استفاده برق گذرد و کارگران را زحمت ندهد. شرکت LD بنیاد اداره اموال دولتی خبر داد برق کارگاه بتون ریزی مجبوراً بسته شده است. LD طلب دارد که کارگاه بنای اجاره را به دلیل به پایان رسیدن مهلت شرطنامه ترک کند. کارگران کارخانه جلال آباد GBE به برگزاری راهپیمایی اعتراضی دعوت کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبر کیوینی تاجیکستان از پیشنهاد قانون عفو استقبال کرد، اما گفت که وکیلان دفاع وی حجت ها را برای سفید کردنش به کمیته حقوق انسان سازمان ملل متحد ارسال کردند و ادعا دارد که همه زینه های سودی در تاجیکستان غیر حرفه‌ای و مغرضانه حکم دادگاه اول را به تغییر گذاشتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خیرالله میرسعیدوف که سال 2018 به 12 سال زندان برای اذان خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها و پخش معلومات بردروغ محکوم شده و سپس با پرداخت جریمه از زندان آزاد شد، با کمیته حقوق انسان سازمان ملل متحد برای ثابت کردن بیگناهی خود مراجعه کرده است. فعلا خیرالله میرسعیدوف در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کند و در تماس با رادیوی آزادی گفت که دیگر چاره برای اثبات بیگناهی‌اش نمانده است. Вай афзуд.
За этот год мы прошли все инстанции, судебные инстанции Таджикистана.
А замони озоди ман як сол сипари шуд. Дар ин муддат мо ҳамаи зинаҳои судиро дар Таҷикистон гузаштем, ки бегуноҳии маро собит созанд. Аммо додгоҳҳои Таҷикистон дар натиҷаи ғайриҳирфаӣ будану муносибати муғризона ба ман доштанашон ҳукми суди аввалро тағйир надоданд. Ба ин далел вакилони дифои ман ба хулосае расиданд, ки куллияи ҳуҷҷатҳои заруриро омода сохта, ба кумитаи ҳуқуқи инсони созмони милали муттаҳид муроҷиат кунанд. То ин ниҳод тавонад бегуноҳи маро собит созад.
Поэтому мы идем в комитет ООН, чтобы доказать мою невиновность.
در پی طلب جامعه شهروندی و سازمان کشورهای بین المللی، دادگاه ولایت سوق روز 22 آوگوست سال 2018 میرسعیدوف را شرطاً از زندان آزاد کرد، ولی داغ سودی را از نام او نبرداشت. خیرالله میرسعیدوف با پرداخت 78000 تومان جریمه و اینچنین دو سال کارهای اصلاحی موظف شد. او آخری سال گذشته 2018 برای تبابت به گرجستان رفت و دادگاه شهر خوجند میرسعیدوف را غایبانه به 8 ماه زندان محکوم کرد و روز 11 فوریه تحت جستجو قرار داد. مقامات او را برای سرپیچی از کارهای اصلاحی و ترک محل زیست عیبدار کردند. برخی از حقوقدانها میگویند که قانون عفو تنها در نسبت آن محکوم شده های تطبیق میگردد که گناه خود را اعتراف کردند. اما خیرالله میرسعیدوف تا حال گناه اعلان شده دادگاه خوجند درباره سرپیچی از کارهای اصلاحی را اعتراف نکرده است، ولی بختیار نصرالله وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف در این باره نظر دیگر دارد. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت در همین حال یک منبع از وزارت عدلیه تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت خیرالله میرسعیدوف طبق ماده 245، 346 و 340 قانون جزا عیبدار و محکوم شده است. همه نفران محکوم شده از روی این ماده ها مورد عفو قرار می گیرند، اما داغ سودی باقی مانده، آنها وظیفه دارند ضرر مادی رسانده را جبران کنند، گفت منبع. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اکتبر طرح قانون درباره عفو را به پارلمان فرستاد. مقامات گفتند قرار است قانون تا جشن 25 سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان که روز 6 نوامبر امسال تجلیل خواهد شد مورد اجرا قرار گیرد، ولی معلوم نیست آیا این عف به افرادی که به گفته پیوندانشان و سازمان‌های بین‌المللی با انگیزه‌های سیاسی و حمایتشان از مخالفین در زندان هستند دخل دارد یا نه. بعضی از حقوق‌شناسان با توجه به تجربه‌های پیشینه تخمین می‌زنند که احتمال چند ماه یا چند سال از حکم آنها کم کرده شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان روز چهارشنبه در بیانیه گفت قانون درباره عفو به بیش از 20,000 گماندهران، عیبدار شونده ها، سود شونده ها و محکوم شدگان تطبیق می گردد. به گفته منبع فرق عفو نو نسبت به معرکه های پیشینه آن است که شماره عفو شونده ها امسال زیاد می باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادگاه شهری مسکو حکم حبس پیشکی سمرالدین رجبوف، یک زاده ای تاجیکستان را به تغییر گذاشت. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روز 16 اکتبر وکیل مدافع رجبوف از سازمان حامی حقوق انسان پروازشی تایید کرد که انریس حسکرشویلی و سرگی بدمشین از دادگاه خواستند حکم حبس رجبوف را بازبینی و سبک کنند. دادگاه مسکو سمرالدین رجبوف را برای 3 ماه تا 27 دکامبر سال 2019 به حبس پیشکی گرفته است. وکیلان به حیث دلیل در دادگاه گفتند که در متن آخرین پرونده در نسبت رجبوف تنها با یک ماده کدکس جنایی 318 قسم 1 تهدید با زوراوری عیب اعلان شده است. قبلا تفتیشات رجبوف را با دو ماده کدکس جنایی، شرکت در بی‌ترتیبی های عمومی و استفاده از زور نسبت به نماینده حکومت عیب دار می‌کردند. با نظر داشت سبکتر شدن عیب نامه رجبوف، وکیلان از دادگاه خواستند حکم حبس پیشکی او را سبک کند، اما دادگاه حکم قبلی را به تغییر گذاشت. عیب نامه ای مقامات روسیه علیه سمرالدین رجبوف بر آن اساس یافته است که او روزی 27 ایول در یک تظاهرات موافقه نشده در روسیه به سوی لینیک یک کارمند پلیس ظرف پلاستیکی را هوا داده است. سرگی بدمشین وکیل مدافع سمرالدین رجبوف پس از خارج شدن از تالار دادگاه روز 16 اکتبر در صحبت با خبرنگاران گفت:
ظرف پلاستیکی هوا داده شده چگونه تهدید می تواند ایجاد کند؟ از افتش از 4 کارمند پلیس تنها یکی از آنها سخت ترسیده است و این تهدید را جدی گرفته است. به نمایندگان پلیس مراجعه کرده گفتنیم که شرمنده کردن خود را بس کنید.
در جریان مرافعه در دادگاه مسکو رجبوف به سوال های دادرس با یک ترانه رپ پاسخ داد که در بازداشتگاه نوشته است. او میگوید: ما یک ذره هم خوف نداریم، عصبانی هم نیستیم، برای حفظ شأن خود آماده ایم چند سال خود را قربان کنیم. برای هواداری از سمرالدین رجبوف و دیگر بازداشت شده های تظاهرات مسکو، میران فیودوروف با تخلص اکسیمیران رپسرای معروف در روسیه به تالار دادگاه حاضر شده بود. در انجام مرافعه او با سمرالدین توافق کرد که پس از آزادی او یک جا ترانه رپ ایجاد خواهند کرد. اکسیمیران قرار اخیر دادگاه را چنین شرح داد:
абсурд абсолютный беспредел
ин як сафсата харҷу марҷе буд гоҳи хандаовар гоҳи даҳшатнок буд яъне ин як сирке буд ман агар бо ниқоби масхарабоз ҳам имрӯз меомадам ҳам сирк аз ин бештар намешуд ин муҳокима ба адолати судӣ ягон умумият надошт
я напомню что я здесь поддержать Смиридина Раджабова.
سمرالدین رجبوف زاده تاجیکستان است، ولی در روسیه مکتب را ختم کرده به وایه رسیده است و عین زمان شهروندی این کشور را نیز دارد. از اهل پیوندانش در مرافعه های دادگاهی مطلوبه رجبوف و خواهر بزرگ او شرکت میکند. او گفت:
حیاتی برادرم تازه آغاز می شود. او خیلی جوان است. من خواهر بزرگی او هستم و می خواهم وی در امان باشد. ما مشورت کرده بودیم که یک جا پول جمع می کنیم و او به فکولته اکتیوری حجت می سپرد و یا برای تحصیل به خارج می رود.
سمرالدین رجبوف 21 ساله که روز 2 آگوست امسال با حکم دادگاه به حبس گرفته شد در زندان ماتروسکای تیشینه شهر مسکو نگاه داشته می شود. تظاهرات با نشان اعتراض ضد مقامات کمیسیه مرکزی انتخابات روز 27 ایول برگزار شده بود که نامزدهای مستقل و مخالف را به انتخابات مجلس پایتخت روسیه راه نداد.
در فضای زندگی
مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا که به ترکیه سفر کرده است، شامگاه پنجشنبه 17 اکتبر پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلان کرد که دو طرف بر سر آتش بس در شمال شرق سوریه به سازش رسیدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در نشست خبری در سفارت آمریکا در انقره گفت:
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire.
ایالات متحده و ترکیه امروز برای آتش بس در سوریه دست یافتند. ترکیه عملیات چشمه صلح را نگاه می‌دارد تا شبه نظامیان کرد فرصت یابند که در 120 ساعت از منطقه بی خطر بیرون شوند.
در همین حال چند دقیقه پس از نشر این گفته های مایک پنس، وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوش اغلو گفت:
ما عملیات چشمه صلح را نگاه خواهیم داشت تا برآمدن نیروهای حزب کارگران کردستان و یگانه های محافظت مردمی کردستان سوریه از منطقه بی خطر برای 120 ساعت. آتش بس نیست. ما تنها عملیات را نگاه می داریم. این آتش بس نیست.
ترکیه نیمه نظامیان کردی واحدهای مدافع خلق را سازمانی تروریستی می خواند و می گوید که تا 30-35 کیلومتری داخل خاک سوریه منطقه امنی این کشور است. همزمان با نشست خبری مایک پنس در انقره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سازش با ترکیه را به معنای نجات جان میلیون ها نفر دانست و در پیام توییتری از رجب طیب اردوغان و همچنین مایک پنس و مایک پامپئو تشکر کرد. در همین حال مظلوم عبدی، فرمانده نیمه نظامیان کرد، گفته است آنها آتش بس در شهرهای رسول عین و تل العبیض را رعایت خواهند کرد، هرچند گفت که آنها درباره آتش بس در دیگر شهرها و منطقه ها گفتگو نکردند. با وجود اعلام موافقت دو طرف با این آتش بس، گروه های ناظر بر مسائل حقوق بشر در سوریه که قرارگاه آن در بریتانیا می باشد، گفته است هنوز درگیری های در شهری رسول عین در جریان است. دونالد ترامپ در روزهای اخیر به خاطر تصمیمش درباره خروج نظامیان آمریکایی از شمال سوریه، هدف انتقاد سختی از سوی اعضای هر دو حزب، جمهوری خواه و دموکرات های آمریکا بوده است. به باور جمهوری خواهان و دموکرات ها، ترامپ با این عملش کردها را به دفاع گذاشت. کردها متحد اصلی آمریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بودند. دونالد ترامپ از جانب دیگر بر رجب طیب اردوغان نسبت به عملیات نظامی در شمال سوریه هشدار داده و در نامه از وی خواسته بود تا برای دست یافتن به یک سازش خوب همکاری کند. با این حال چند ساعت پس از اعلان آتش بس، خبرگزاری های آلمان و ریتز گزارش داده بودند که آقای اردوغان بحث مذاکره با نیمه نظامیان کرد سوریه را رد کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گرانی پروازها از کشورهای خارجی به تاجیکستان و کمبود چونی خط سیرها نبودن پروازها به ولایت بدخشان و کمبود مهمانخانه ها و شرایط بهداشتی از جمله حاجتخانه ها از مشکلات اصلی در راه رشد عرصه سیاحی در تاجیکستان بوده است. این کمبودی ها در جریان یک تحقیقات بانک جهانی در تاجیکستان معین شده است. جزئیات این موضوع را من امردین علیموف برایتان ارائه میکنم. سورت تایما استوف، رهبری شرکت سیاحی سفر پامیر، میگوید که در تهیه این تحقیقات شرکت داشته و با نتیجه آن کاملا موافق است و گفت که از سال 1989 در عرصه سیاحی فعالیت میکند و با بیشتری از مشکلات این عرصه آشنا میباشد و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای من مشکل است. 12-13 ساعت در ماشین سوار بودن بسیار مشکل است. این یک دیمش برای توریست های بسیار جالبی دقت است، به خاطر اینکه اون چیزی که شما از پایان میبینید نمیتونید از بالا ببینید. یعنی دیدن کوه ها از بلندی هواپیما بسیار جالبی دقت است.
اندریا دال اولیو، کارشناس بانک جهانی و یکی از مؤلفان این پژوهش، میگوید که واقعا مشکلات پروازها به تاجیکستان و به بدخشان یک مانع در توسعه این بخش شده است. هرچند جناب دال اولیو اعتراف میکند که در دو سال اخیر افزایشی به مراتب تعداد جهانگردان خارجی در تاجیکستان مشاهده می شود.
سکند المنت از اون دی هاسپیتالیتی، از یو نو، اوتساید دوشنبه یو ا وری نایس نتورک اف گست هاوسز.
درست است که در دوشنبه مهمانخانه‌های زمانوی بنیاد شدند، اما بیرون از پایتخت تاجیکستان با سیاحان اساساً خانه‌های شخصی برای بود و باش پیشنهاد می‌شوند.
با باور وی نکته مهمی دیگر که از افزایش بیشتر سیاحان خارجی در تاجیکستان مانع می‌شود، این نبودن شرایط بهداشتی از جمله حاجتخانه‌های زمانوی می‌باشد. این کارشناس بانک جهانی افزود که سیاحان خارجی زندگی در خانه‌های مردم را می‌پسندند و با عرف و عادت و طعام های محلی آشنا می شوند، اما بیشتر از آنها از مشکلات سانیتاری و گیگینی شکایت می کنند. نومان عبدالغفارزاده رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در مراسم معرفی نتیجه این پژوهش از انجام چنین یک تحقیقات بانک جهانی استقبال کرد و گفت که این امر در رشد منبعده عرصه سیاحی در تاجیکستان مساعدت می گوند. با گفته جناب عبدالغفارزاده، تنها در 9 ماه سال جاری حدود 1 میلیون جهانگردان خارجی به تاجیکستان سفر کردند و افزود:
ما کوشش میکنیم که تا آخر سال باز برای جلب سیاحان کوشش های زیاد کرده باشیم.
رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان افزود در این دوره به تاجیکستان از 140 کشور جهان سیاحان سفر کردند. ضمناً در شبکه‌های اجتماعی آمار سال جاری و سال گذشته کمیته رشد سیاحی در باره تعداد سیاحان خارجی به تاجیکستان سفر کرده واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. برخی از مؤلفان نوشته‌ها ادعا دارند در حالی که بیشتر از مهمانخانه‌های تاجیکستان با کمبود سیاحان روبرو هستند، این مقدار بزرگ جهانگردان در کجا شب را روز می‌کنند؟ اما رهبریت این کمیته بعد درستی آمار خود پافشاری می‌کنند. در همین حال تاتینا سگال، متخصص پیشبر بانک جهانی، خبر داد که اخیراً این مؤسسه بین المللی مالی برای رشد دهات تاجیکستان 3 میلیون دلار اختصاص داده است که حدود 5 میلیون از این مبلغ برای توسعه عرصه سیاحی در 4 ناحیه نزد مرزی ولایت ختلان و 3 ناحیه ولایت بدخشان صرف خواهد شد. با گفته خانم سگال، در کناری فراهم کردن شرایط مناسب برای بود و باش سیاحان خارجی، همچنین رشد بخش خدمات رسانی به سیاحان، غذاپزی برای آنها و تولید ارغوان ملی برای سیاحان از بخش های دیگر این طرح بوده است. ضمن سال گذشته در تاجیکستان سال رشد سیاحی اعلان شده بود و امسال نیز رئیس جمهور 3 ساله رشد سیاحی دهات و هنرهای مردمی را اعلان کرد. با این خاطر با دستور پرزیدنت رحمان به شرکت های سیاحی امتیازهای اندازه‌ای اختصاص داده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان به شکار بی‌محدود خوک‌های وحشی در کشور اجازه دادند و سببش را حمله‌های خوک‌های وحشی به کشتارهای مردم معنی داد کردند. ولی بعضی از کارشناسان میگویند باز گذاشتن شکار و یا پوره از بین بردن خوک‌های وحشی می‌تواند توازن طبیعت را ویران کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شکار یک خوک وحشی در تاجیکستان 100 سومانی برابر به تقریبا 10 دلار آمریکایی مقرر شده است. بر اساس قرار حکومت، بجز از فصل بهار در موسم های دیگر شکار خوک اجازه است. مقامات میگویند شمار خوک ها در کشور در 4 سال اخیر 2 برابر بیشتر شده، به حساب آنها به 70,000 سر رسیده است. رجب علی شریفزاده، یک مسئول خواجگی جنگلی نزد حکومت تاجیکستان، روزی 16 اکتبر به رادیو آزادی گفت نرخ اجازه شکار خوک 70 سومانی بود، ولی حکومت آن را بالا برد. او گفت شکار خوک تنها در تیرما اجازه بود، ولی در تابستان و زمستان نیز این اجازه داده شد.
این خوک به حد زیاد شده گیه. به حد زیاد شده گیه بعد همین مثلا نجای کسور در بسور همین خجبه دیخونی خجبه بعد بسور ضرر کلون درسته. اگر او توایه شده همین.
این مسئول خواجگی جنگل افزود برای کشتن خوک هنگام هجوم به کشتزاری ساکنان کسی جریمه نخواهد شد. اسماعیل خالمتوف، کارمند انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان، میگوید یک دلیل افزایش خوک وحشی در آن است که ساکنان گوشت آن را استعمال نمی کنند. از سوی دیگر خوک از 5 تا 12 فرزند تولد می کند.
چون که مردم محلی آن را همچون گوشت استعمال نمی کنند. خوک هنگام غذاگیری زمین را میکوبد و با این آبوکشوی زمین مساعدت میکند که این ترکیب و استرکتور خوک را بهتر میگرداند.
او گفت ساکنان تنها ویرانکاری خوک را میبینند، ولی این جانور در پهن کردن گلوگیا و بیشتر شدن جنگلزارها سهم دارد. خلیل کریموف، طبیعت شناسی تاجیک، میگوید افزایش خوک و زیان رساندنش به کشتزارها سبب شده است ساکنان آن را بی‌رحمانه شکار کنند.
مردمی محلی خوک را ویران کار می دانند و برای کم کردنش بی‌رحمانه رفتار می کنند.
دو سال پیش هجوم خوک به ساکنان نیز ثبت شده بود. در تاجیکستان حالا شکاری تیرمایی سر شده است. ارزان‌ترین جانور که شکارش محدودیت ندارد در موسم نو برای خارجیان خوکی وحشی است.
سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با جودو میان نوجوانان در مراکش مدال طلا به دست آورد. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان در امارات متحده عربی دو مدال گرفتند. شهریار دمینوف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با قایقرانی در کنوی یک نفری در چین با مدال نقره مکافاتانیده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. سامان محمد بیکف گوشتگیری تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان اوید با جودو میان نوجوانان تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد، با مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ 2500 دلاری ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. این پهلوان جوان تاجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 5 رقیبش به فینال برآمد. گوشتگیری تاجیک در قوازمای نهایی گیورگی یلباکیف را از روسیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. مویانشا محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند پسرش در ایرکوتسک روسیه تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید، او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند.
خوشبخت است که تونسکی ملت خودش معرفی کنه و بایرق دولت شبار دارد و بهترین لحظه برای وای همین چیز است. همه وقت ارزوش همین است. وای خیلی تمرین خوب هم میکند. یک ژاپنی هم در خود همون کلوبی که این مشق میکند امروزه مربی تمرین را از وای میگیرد. خیلی هم تیارش کرده بود. از طرف کلوب ورزشی حاج شریف است که دستگیری میکنند. امکان ندادند که فرزند من به همین درجه یعنی هنرخش نشون دهد.
به اطلاع تورنمای رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات قهرمانی جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که در مراکش تا 20 اکتبر ادامه می‌یابد، در رقابت های انفرادی بیش از 500 ورزشکار از 81 کشور شرکت دارد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 کشتیگیر شامل است. 3 نفر جمالالدین عبداللویف، ایدیبک سفرف و قایم شکرانوف در دورهای مقدماتی شکست خوردند. باز دو نفر دیگر ابوبکر اکابر و امام رضا انورزاده هر دو در وزن تا 90 کیلو رقابت می کنند. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با بوکس میان نورسان که 17 اکتبر در شهر فجیره امارات متحده عربی به پایان رسید، یک مدال طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. مدال طلا را عبدالرحیم یعقوبوف در وزن تا 54 کیلو گرفت. او در قوازمای نهایی بر رقیبش نورسلطان آلتینبک از قزاقستان غالب آمد. ورزشکاری دیگری تاجیک ابوبکر مرادوف در وزن تا 52 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در این مسابقات قطعوی بیش از 200 ورزشکاری نورس از 26 کشوری قاره شرکت داشت. و خبری آخرین، شهریار دمینوف ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با قایقرانی در کنوی یک نفری به مسافه 3600 متر میانی مردان با مدال نقره مکافاتانیده شد. او به چنین دست آورد روز 17 اکتبر در قهرمانی آسیا اوید با مارافون قایقرانی که در شهر شاوسینگ چین جریان دارد مشرف گردید. مدال طلا قهرمانی آسیا را در این نوع رقابت ها زیهنگ وانگ از چین به دست آورد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 3 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوقی بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگمیر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمیر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضوی ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روز 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاو هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتیف، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبوس جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسمی سپردنی جایزه حقوق بشری به نام واتسلاو هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست سه نفری که می توانی سه نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلمی این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزادشوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستند و به رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند به اون میرسانند، خشتباری محبوسان دیگر به اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به اونها رسانید.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می‌داند و بزرگ مهر یورف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یورف در زندان بهتر کرده میشود. با بزرگ مهر یورف امکانیت داده میشود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان واسطه اخباری اوما و خورت امکانیت داده میشود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یورف از سر نو بررسی کرده شود، نه اینکه در سودهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری عمومی.
جمشید، از احوال بزرگمهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر عنیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگمهر یورف عین حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگمهر یورف آزادانه به مسجد همون مؤسسه میرود. بزرگمهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگمهر هست. بزرگمهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگمهر یورف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بود
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگمهر یورف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگمهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد. این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگمهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن چه خیلی که من گفتم، بزرگمهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خیش تابرانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگمهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان میتواند گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگمهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکان شکایت بزرگمهر یورف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگمهر یورف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکان عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگمهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگمهر را می دانید به این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگمهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او واخوری می کند، روحیه بزرگمهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید به نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگمهر یورف روزی نیست. بزرگمهر یورف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگمهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگمهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگمهر یا تغییر دادن حکم بزرگمهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم نوعدالتونه و غیر قانونی براوردن و هیچگاه اونها پیش از
از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و وزنه و بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروه از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصلی قضیه چی است؟
اصلی قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدند که مثال می بریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده و باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو می تواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته یکان عمل رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد، از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانیتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 به دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول حق خدمت ادوکات و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ازدواج و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان همچون ازدواج در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه مهلتی بست که ما به شما یوری حقوقی می رسانیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه آن به ازدواج محکوم نشد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این مزاج و از روی خانون و خود این بزرگ مهر مراجعه بود، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه بود، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشون مولیزه بودن، بعد با سوری گرشنی باید مراجعه بود. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیدی افراکتون نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه. چطوری که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیسی انجمن ادوکاتای تاجیکستان چون این زن داده شده است، میزوجین آنها دعوت میشوند، هر یکی آنها زن داده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.